12:58 است و شما سعادت آباد رو میشنوید. امروز از شما خواستیم که برای ما بفرمایید که چقدر اگر حقوق بگیرید راضی هستید. چرا این سوال رو پرسیدم؟ به خاطر اینکه در خبرها دیروز اومد که مجلس شورای اسلامی به دنبال افزایش در حقیقت حقوق کارمندان هست، دولت هم این پیشنهاد رو کرده و به همین خاطر حالا جناب آقای محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی ما هستند برای اینکه بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم با این بزرگوار. آقای مفتح سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه شما، من عرض سلام دارم.
سلامت باشید.
خوبی رو داشته باشید.
سلامت باشید. آقای مفتح، میشه خواهش کنم یه مقداری بلندتر صحبت بکنید با کیفیت بهتری صدای شما رو بشنویم لطفاً؟
بله چشم.
ممنونم. لایحه است یا طرح؟ من یادم نیست کدوم بود.
بله نه، لایحه است.
یعنی دولت پیشنهاد کرد.
دولت پیشنهاد داد. ببینید، بعد از این جریان اقتصادی اخیر کشور و افزایش قیمت‌ها، نمایندگان مجلس خب به دنبال این موضوع بودند که دریافتی ها یه مقدار افزایش پیدا بکنه تا یه مقداری از این فشار هزینه ها کاسته بشه.
خب
در رابطه با حقوق بگیران کارگر که مشمول قانون کار هستن، خب یه ترتیباتی داده شده، اونا خیلی ارتباطی با دولت نداره، کارفرما هست و کارگر هست و رابطه بین کارفرما و کارگر که اداره کار باید این رابطه رو تنظیم بکنه، ولی کارمندان دولت مانده بودند و هنوز یعنی تصمیم خاصی راجعشون گرفته نشده بود. چون طبق قانون اساسی، اصل 75 قانون اساسی، مجلس نمیتواند مصوبه‌ای داشته باشد که بار مالی برای دولت داشته باشه. ما منتظر بودیم که دولت محترم این موضوع رو بررسی بکنه و لایحه‌ای رو خود دولت به مجلس پیشنهاد بکنه که با تصمیم مجلس اون اصل 75 هم در راستای اون باشه، منافاتی نبشه در شورای نگهبان رد بشه. بنابراین لایحه هم که دولت محترم یکی دو هفته قبل تقدیم به مجلس کرد، خیلی دو فوریت هم داشت، مجلس هم در صحن علنی به دو فوریت به سرعت رد رأی داد و وارد کمیسیون برنامه بودجه شد. این لایحه، ما جلسات بسیار متعددی رو در کمیسیون داشتیم و از جوانب مختلف موضوع رو بررسی کردیم و تلاش داشتیم که به نحوی این تنظیم بشود و نوشته بشه و انشالله تصویب بشه که کسی، گروهی، عده‌ای از قلم نیفتن و
بله.
این شمول کاملی بر تمام کارمندان دولت در انواع مختلف شکل رابطه کاری که دارن داشته باشه. این
بله.
گزارش آماده شد و به صحن مجلس تقدیم شد و کلیاتش رأی آورد. برای جزئیات باز برگشت به کمیسیون. ما دیروز جلسه در کمیسیون داشتیم، رئیس محترم سازمان برنامه بودجه هم خودشون شخصا تشریف آورده بودن، در جلسه قبل معاونینشون میومدن.
بله.
و یک بار دیگه این رو ما بررسی کردیم که تمام مواد و بندهاش رو مورد تایید دولت باشه که فردا از نظر اصل 75 قانون اساسی بار مالی به دولت تحمیل نباشه که دولت نتونه انجام بده.
نه دیگه، وقتی خود دولت پیش بینی کرده این موضوع رو و پیشنهاد داده، لایحه داده، احتمالاً به بار مالی
خب
که تحمیل
میشه. ما اصلاحاتی رو در کمیسیون انجام داده بودیم دیگه.
بعد اصلاحات... مگه نباید هم راستا باشه با قانون بودجه امسال؟ یعنی
بله، نه، بار مالی که داره در حال بار مالی بعد باشه که از نظر دولتی مورد تایید کردن برای بودجه باشه و الا عرض کردم مقایره 75 میشه و مشکل میشه در شورای نگهبان با ایراد در مواجهش. به همدلله حل شد و دیروز بند بند رو بررسی کردیم. خلاصه قضیه اینه که حالا یه نظری افتراض فنی هم داریم، مثلا 3000 امتیاز به مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت میشود، هم یه مقداری به مدیر خدمات کشوری گروه های داده میشه متناسب با به اصطلاح اون شاخص هایی که داره حقوقشون دارن. اینجا تصمیم گرفته شده که اعدادی اضافه بشه و در خلاصش این میشه نتیجه که ماهی 1,000,000 تومان به حقوق کارمندان شاغل اضافه بشه.
1,000,000 تومان
در ماه اضافه بشه
به کارمندان دولت.
کارمندان دولت
چون یه مقداری رقم بیشتر بودش پس تغییر کرده.
حالا نمیدونم که شما از کجا.
من تو خبرها خونم 1 خورده ای بودش ولی
نه این عددی که گفته بودن امتیاز 3000 امتیاز داده بشود، ماشین 3000 امتیاز، ولی 3000 امتیاز معناش این میشه. برای بازنشستگان هم قرار شد که 900000 تومان اضافه بشود. چون میدونید بازنشستگان مالیات پرداخت نمی کنن دیگه. بله. اون 1,000,000 تومان اگه به فرض 10% مالیات کسب بشه همین 900 تومان میشه. یعنی در واقع یک تساوی در پرداخت این اضافه ها اونجا پیش بینی شده که انشاءالله بتواند تمام اقشار رو در بر بگیره، هم بازنشسته ها هم شاغلین. و عرض کنم که حالا موارد جزئی دیگری هم بوده که بعضا مورد بحث سازمان برنامه بودجه بود که دیروز تلاش کردیم که اون موارد هم به تایید آقایون برسه. و
الان این 1,000,000 تومان افزایش برای کارمندان و 900,000 تومان افزایش برای بازنشستگان حدوداً ماهیانه چقدر هزینه برای دولت میتراشه؟
بله الان شاید 7,000 میلیارد تومان دارن، 7,000 میلیارد تومان همچین عددی رو میگفتن دوستان که
بررسی مگه نکردید شما در کمیسیون برنامه بودجه دقیقش رو؟
باید حدود ذهنم داشته باشم.
خب آخه بین 7 و 8,000 تومان 1,000 میلیارد تومانه. بله. اونو بدید به من یک کشور باش میسازم.
بله نه عرض کنم که این عدد هست و این هلوش این عدد هست حالا از آفتر ممکنه یه خود زیرم داشته باشه و از اول مهر ماه هم پرداخت شه انشالله. یعنی هر موقع این تصویب بشه باید مجلس تصویب کنه، بره شورای مسلم نگهبان تایید کنه تا قابلیت اجرا پیدا کنه. از هر زمانی که قابلیت اجرا پیدا بکنه زمان پرداخت از اول مهر ماه خواهد بود.
یعنی حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که در آذر ماه تایید نهایی بشه، سه ماه حقوق رو حال اضافه حقوق رو با هم دیگه روی فیش حقوقی آخر اون ماهشون دریافت
میکنن. بعد هم از کنن که استمرار پیدا میکنن.
و مشخص شده منبع هزینه؟
منبع یعنی تأمین درآمد.
بله بله.
از که منابعی که دولت داره دیگه.
داره دولت الان دولت با توجه به بله شرایطی بله که وجود داره و با توجه به حالا کسری های بودجه‌ای که از گذشته مونده
در حال مدیریت کرده منابع رو. دولت خودش این پیشنهاد داده. عرض کردم
چون بعضی ها میگن که دولت بعد از این تورمی که در طول چند ماه گذشته داشتیم تونسته یه پولی رو جمع بکنه همه اونا رو دوباره داره برمیگردونه.
این تورم هم در درآمدها یا در هزینه ها هم هست، تفاوتی نمی کنه که. یعنی هزینه های عمرانی که دولت داره حالا حقوق عدد ثابتی ثابتی، ولی هزینه های عمرانی که متناسب با تورم افزایش پیدا کرده افزایش پیدا میکنه. نه اینا هر طورم که اون که واقعیت قضیه هست میگه دولت توانسته منابع درآمدی برای این رقمی که عرض کردیم، مثلا یه بحثی راجع به افزایش دانشگاه در کمیسیون بود با توجه به این بحثی که در سالهای قبل پیش اومد یه مقداری گروه ها و مثلا اون رتبه‌ای که باید بگیرن مواجه با اشکال بود. این مثلا بحث مفصلی ما دیروز کمیسیون داشتیم که آیا افزایش دانشگاه چقدر مثلا انتظار خود و دوستان استاد چقدر هست و امکانات مالی دولت چقدر هست. یعنی ما به این امکان مالی دولت کاملا توجه داریم که چیزی تصویب نشود که خدای نکرده به دلیل عدم امکان مالی دولت امکان تحقق نداشته باشه. ما علاقمندیم آنچه تصویب میکنیم تمام و کمال توسط دولت اجرا بشه.
آقای مفتح انتظار دارم این سوال من رو به عنوان نماینده مردم و نه حالا یک عضو از اعضای مجلس که نگاه حمایتی از دولت هم داره پاسخ بدید لطفاً. من میدونم که هزینه ماهانه 7 یا 8000 میلیارد تومان هزینه زیادی هست برای دولت، سرشکن که میشه بین کارمندان عددش میشه 1,000,000 تومان. اما به عنوان نماینده مردم بگین این افزایش 1,000,000 تومان آیا میتونه مشکلات اقتصادی مردم در شرایط تورمی فعلی رو حل بکنه؟
یعنی 100% حل بکنه؟
100% که کلا نمیشه، هیچ وقت نمیشه. بحث هم اینه که این فشار تورمی که روی مردم بوده در طول چند ماه گذشته آیا این 1,000,000 تومان بخش عمده ایش رو به نظر شما میتونه درمان کنه؟
بالاخره ببینید توان دولت اینقدره. توان دولت اینقدره. یک اصطلاح ضرب المثل هست میگن من لا یدرک کله لا یدرک کله. کسی که همه چیز رو نتونه درک بکنه لازم نیست که همه رو ترک بکنه. اون حدی رو که میتواند درک بکنه اون رو درک بکنه، حدی رو که دولت توانسته تأمین مالی بکنه این حده. ما هم بگیم مثلا نه حتما باید بیشتر بشه، خب همین هم حتما از دست میره.
درست.
این دو ما فکر کنیم که باید تصویب بشه انشالله عملی که بشه، به دنبال این باز باشیم، هم دولت هم در به دنبال این است، ما هم به دنبال این باشیم. ما که به دلیل اینکه با مردم خب ارتباط وسیع نمایندگان دارن دیگه، هر هفته حوزه انتخابی هستن با مردم شهر و روستا و عرض کنم که اقشار مختلف و کارمند و کارگر و به اصطلاح افراد مختلف مردم ما در تماسیم و در جریان مشکلات زندگی اونها همه نمایندگان تمامیش هستن. من کمبود درآمدها، افزایش هزینه ها، مشکلاتی که پیش آمده برای مردم از نظر به اصطلاح درآمدی و زندگی و هزینه ها و اینها، خب دوستان همه در جریان هستن. طبیعتا ما تلاش داریم میکنیم که این افزایش هزینه رو تا بیشترین حدی که ممکن هست و مقدور هست پوشش بدیم از طریق حقوق به اصطلاح دولت. یک بخش عمده از مردم حقوق دولت نیستن که اونها هم باید دولت داره چه فکر کنه. درست از دولت حقوق نمیگیرن، اما دولت به خاطر تصدی در اونها داره که
دقیقا میخوام به همین نکته برسم. بره. آقای مفتح، این که توان دولت در پخش پول محدود هست و طبیعتاً انتشار پول باعث مشکلات اقتصادی دیگری میشه، از جمله خودمون هم حتما در جریان مردم هم هستند، اینکه طبیعتاً انتشار پول باعث تورم بیشتر میشه چون پول بیشتری در جامعه تزریق میشه و این نقدینگی و افزایش نقدینگی میتونه در نهایت به ضرر اقتصاد باشه. پس من و مردم حتما باور داریم که توان دولت در پرداخت پول محدود است، اما آیا توان دولت در کنترل تورم هم نامحدوده؟ یعنی محدوده در حقیقت؟
بعد البته حالا عملا که محدوده، اما میخوام بگم راه کنترل تورم، تورم برای کنترل راههای متعددی داره، از جمله کنترل نقدینگی، از جمله بحث مثلا تسهیلات و این چیزا که بگه بالاخره یک مبانی علمی داره. تورم، تورم ناشی از چیه؟ تورم ناشی از افزایش نقدینگی، افزایش پول، از سرعت گردش پول در تورم تأثیر داره. اینا عوامل مختلفی که بانک مرکزی وظیفه داره که تورم رو کنترل بکنه، مهار بکنه، تلاش کنه که رشد پیدا نکنه. و چون پایه‌های مختلفی تورم داره، طبیعتاً روش‌های مختلفی هم برای کنترل تورم وجود داره که مسئله از هیچ بانک مرکزیه. من فکر می‌کنم که حالا شما در تماس با مردم زیاد هستیم، الان پرداخت وام‌ها رو بانک‌ها خیلی محدود کرده. مردم قبلا مراجعه می‌کردن بانک‌ها حتی با سود 18 درصد اینها.
پول ندارن بانک‌ها. خود واقعیت اینه که بانک‌ها اگه پول داشتن میتونستن وام بدن. الان به هر بانکی میرین با مسئولا صحبت می‌کنیم، میگن پول نداریم که بدیم.
حالا شاید مثلا عادی صحبت عادی شما شده، ولی صحبت به اصطلاح فنی‌ترش اینه که به دلیل کنترل تورم هم بانک‌ها خیلی علاقه‌مند نیستن که وام پرداخت بشه.
تو یه سوالی دارم ازتون، شما از این ور حالا از اون حالایه بگذریم و بخوام یه ذره علمی صحبت بکنیم، شما می‌فرمایید که وام‌ها باعث تورم در کشور میشه و افزایش نقدینگی، قبول. اما یه سوالی ازتون دارم، چطور پس در این شرایط دولت میاد وام‌های تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌کنه، از جمله وام فرزندآوری، وام ازدواج، وام نمی‌دونم اینا همه وام‌های تکلیفی؟ مگه دولت نمی‌دونه که این وام‌ها باعث تورم میشه؟
ببینید باز حالا اینا بعضی‌ها هم که رادیو میشه خیلی، نه با تلفن با فاصله یا مکانیزم فاصله صحبت کنه. ببینید ما
مثلا وقتی که صریح و شفاف با مردم صحبت می‌کنیم متوجه خواهند
نه شفاف، نه شفاف نمیان، بحث علمیه. این بحث علمی که بحث یعنی کارشناسی در حقیقت، بعد نتیجهش برای مردم نتیجه
حتما همینطوره ان شاء الله. با توضیح شفاف شما نتیجه خوبی مردم می‌گیرید.
شما با یک متغیر، با یک به اصطلاح موضوع چند متغیر مواجه هستید.
خب
از یه طرف ما باید حتما ازدواج رو تشویق کنیم،
بله،
فرزند آوری رو تشویق کنیم،
بله،
این جزء شرایط لازم برای ما هست. یعنی واقعا کشور اگر با این تکلیف ممکنه در 10 15 20 سال آینده واجه با اشکال بشه، باید حتما تلاش کنیم که ازدواج ها بیشتر بشه، فرزند آوری ها بیشتر بشه. خب برای این کار میتوانیم مشوق های مختلفی بگذاریم. یکی از مشوق ها همین وام هست و همین عرض کنم که مسائل این گونه ای
که همین وام هم دچار تورم میشه.
حالا بعد اینو بررسی کردیم آیا این وام چقدر است و چقدر به افراد تورم کمک میکند، در مقابل اون هدفی را که دنبال هستیم چقدر اهمیت داره. بین اینها بالاخره باید سیاستگزار و مدیر به اصطلاح بانک یا مدیر مسئول نقدینگی کشور تصمیم بگیره دیگه. اینا اون نکات حساس و اساسی است که باید یک مدیر کاردان کارشناس تصمیم گیری باشه و بین اینا یا فرضاً که وام رو
میدونید آخه من نگرانیم چیه آقای مفتح؟ من نگرانیم اینه که اون موقعی که حامل‌های انرژی رو افزایش دادیم، دوستانی شبیه به شما از نمایندگان مجلس و بقیه جاها گفتن یک مدیر کاردان کاربلدی اومده حامل‌های انرژی رو افزایش داده و حالا قراره یک یارانه 50 خورده‌ای هزار تومانی رو به حساب سرپرست خانوار بریزه و الان که از دوران اون مدیر کاردان اون موقع بیش از یک دهه گذشته همه میگن اون طرح شکست خورده‌ای بوده که در نهایت تورم رو افزایش داده و در نهایت بریز و پاش نقدینگی در کشور بوده. من نگران این هستم که این طرح‌های موضعی و مسکن‌های محدود و کنترل شده در نهایت به نفع اقتصاد کشورمون نباشه.
فرمان شما رو اینطوری باید به نظر من گفت که با یک برنامه جامعه دولت و بانک مرکزی داشته باشن و این اجزای اون برنامه جامعه باشن، یعنی در مجموع بتن همدیگر رو حمایت کنن برنامه ها و در مجموع از اهداف کلان اقتصادی رو تأمین بکنن که کاهش تورم هست، کاهش نقدینگی و اهداف دیگری هست. بله، از با این تعبیر که من از فرمایش شما قابل توجه هست.
بسیار خوب، آقای محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خیلی ممنونم.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون.